أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. آقا امیرالمؤمنین در حکمت 40 از نهج البلاغه فرمودن: شخصی که عاقل است اول فکر میکنه بعد صحبت میکنه. تعبیر حضرت اینه که لسان و زبان شخص عاقل پشت قلبشه، یعنی پشت تفکرشه، اول تفکر بعد صحبت. اما قلب احمق و فکر احمق پشت زبانشه، یعنی اول صحبت میکنه بعد با خودش میگه عجب حرفی زدیم، کاشی حرفو نمیزدن. خب از این روایت میشه اینطوری برداشت کرد که جا داره ما قبل از صحبت کردن فکر کنیم چی میخوایم بگیم و این مطلبی که میخوایم بگیم اولا جا داره یا نداره، ثانیاً اگر جا داره با چه بیانی گفته بشه. خیلی مهمه، خصوصا برای ما طلبه ها که هدف اصلیمون تبلیغ دین و در واقع مسائل مختلف دینی در زمینه های مختلف هست. خیلی باید روی نحوه صحبت کردنمون در واقع دقت داشته باشیم، چه چیزی بگیم چه چیزی نگیم، و اون چیزی که باید بگیم به چه لسانی گفته بشه و چطور و به چه نحوی به مخاطب القا و رسانده بشه. انشاءالله خداوند متعال به گوینده و شنونده توفیق عمل عنایت بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. جلسه 10 بحث نه، کتاب بدایت النه، حل تمرین، صفحه 42. در جلسات قبلی ما عرض کردیم یکی از تقسیماتی که در اسم وجود داره تقسیم اسم به نکره و معرفه هست. اسم نکره اون اسمی بود که مدلولش و مفهومش و مصداقش معلوم نیست، اما در مقابل اسم معرفه اون اسمی بود که مفهوم و مدلول و مصداقش در واقع مشخص و معلومه. و بعد به مناسبت تقسیماتی رو برای اسم معرفه بیان کردیم که گفتیم معارف 6 تا هستن. یکی از اون معارف ضمیر بود که در جلسات قبلی ما در رابطه با ضمیر 6 حکم رو بیان کردیم. حکم 5 و 6 بسیار مهم بود، بحث ضمیر شأن و قصه و همینطور بحث ضمیر فصل. یک بار دیگه من خلاصه این دو بحث رو خدمتون عرض میکنم که هم یادآوری بشه، چون میخوام تمرین هم حل کنیم، انشالله موفق باشیم. ببینید فرقهایی که در ضمیر شأن و قصه با ضمیر فصل هست رو اگر دقت کنید شناسایی این دو ضمیر زیاد کار سختی نخواهد بود. اولا ضمیر شأن و قصه بعدشون حتما باید جمله بیان و اون جمله ما بعد هست که این ضمیر شأن و قصه رو توضیح میده. ضمن این که ضمیر شأن و قصه هم به صورت متصل استعمال میشن هم به صورت منفصل استعمال میشن، هرچند فقط مفرد غائب استعمال میشن، یعنی فقط صیغه 1 هو و هو و صیغه 4 هیه و ها. در مقابل ضمیر فصل به صورت منفصل استعمال میشه، یعنی ضمیر فصل به صورت متصل استعمال نمیشه. دوما ضمیر فصل برای هر 14 صیغه میتونه بیاد. چرا؟ چون عرض کردیم که باید با ما قبل خودش مطابق باشه. بنابراین هم ضمیر فصل میتونه هو باشه، هم هما باشه، هم هم باشه، تا برسید به انا و نحنو. فائده ضمیر شأن و قصه و ضمیر فصل فرقشون این بود که در ضمیر شأن شما میاید ابتدا ابهام گویی میکنید، بعد این ابهام رو با جمله ما بعد واضحش میکنید و مرتفعش میکنید، که عرض کردن این نکته بلاغی دارد که الایضاح بعد الابهام اوقع فی النفس. یک کلامی رو که بعد از ایجاد ابهام توضیح بدید این تأکیدش بیشتر هست و بهتر در دلها جا میگیره. اما ضمیر فصل بین مبتدا و خبر میومد یا بین اسم نواسخ و خبر نواسخ میومد برای تأکید کلام، برای اینکه ما خبر را با یکی از توابع اشتباه نگیریم. خب بریم به تمارین صفحه 42. تمرین اول فرمودن اذکر الضمائر المذکوره من الآیت الکریمه و ای نوعها، ذکر کن ضمائر رو که ذکر شده از آیه کریمه و نوعشون رو هم باید مشخص کن. خب یکی که میریم جلو، قال سنشد دو عضدک به اخیک و نجعل لکما سلطانا فلا یسلون الیکما با آیاتنا انتما و من اتبعکم الغالبون. انواع ضمیر رو دیگه ما شاید دو یا سه جلسه قبل مفصل عرض کردیم. ضمائر یا منفصلن یا متصل. ضمائر منفصل مرفوعی و منصوبی تقسیم می شدن. ضمائر متصل به دو دسته در واقع بارز و مستتر تقسیم می شدن که ضمیر متصل بارز باز سه مدل می شد: مرفوعی، منصوبی و مجروری، که نوع مجروری و منصوبی قیافه هاشون شبیه هم بود. و ضمیر مستتر باز دو مدل می شد: مستتر وجوبی و مستتر جوازی. خب با این مقدمه وارد بحث می شیم. ببینید قاله، قاله کی؟ یه هوه داخل قاله پنهان هست. این هوهی که داخل قاله پنهان هست جز ضمایر متصل مستتر هم هست و استتارش هم استتار جوازی بود. در صیغه یک و در صیغه چهار از فعلها، چه ماضی، چه مضارع، چه امر، عرض کردیم استتار جوازیه. سن نشد دو، نشد دو صیغه چند هست؟ 14. پس داخل این نشد دو یک نحنو مستتر هست، استتار وجوبی، چون عرض کردیم صیغه 7، 13 و 14 از فعل مضارع و از فعل امر استتار وجوبی داشتن. از دو ده که به اخی که، دو تا کاف داریم، کاف در عضد که و کاف در اخی که. ببینید با توجه به اینکه عضد و اخی به کاف اضافه شدن، یعنی مضاف و مضاف الیه داریم، پس این دو تا کاف هر دو مجروری هستند که اولی توسط عضد مجرور شده، دومی توسط اخی که اضافه شده به کاف مجرور شده. البته میدونید ضمائر مبنی هستند. این که ما میگیم مجرور شده یعنی محلا مجرور هست، هرچند الان میبینید اینا مفتوحه یعنی مبنی بر فتح. و نجعل لکما، نجعل صیغه 14 مثل نشد دو، پس نحنو داخلش میشه ضمیر مستتر. لکما، کما، کما ضمیر متصل مجروری. چرا؟ چون لام جاره اومده. چه چیزی باعث جر یک اسم یا چه چیزی باعث جر ضمیر میشه محلا؟ یا مضاف مثل عضد و اخی، یا لام جاره یعنی حروف جاره مثل لکما. خب و نجعل لکما سلطانا فلا یسلون الیکما، دوباره الیکما رو دارید که کما ضمیر متصل مجروری. کاملتر بخوام عرض کنم ضمیر متصل بارز مجروری. یسلون اون واوش، واوش ضمیر متصل مرفوعی هست. به آیات نا، ببینید آیات اضافه به نا شده، بنابراین نا میشه ضمیر متصل بارز مجروری. انتما ضمیر منفصل مرفوعی. و من تبعکما، کما متصل به فعل شده، پس میشه ضمیر منصوبی چون مفعول برای اتبع هست. الغالبون که اسم فاعل است و فعلا کاری نداریم باهاش. خب این تمرین یک. تمرین دو، عین ضمائر و نوعها من الآیت الکریمه. میگه که معین کن و مشخص کن ضمائر را و نوع ضمائر را از آیات کریمه. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. خب ضمیری که در اینجا وجود داره کم، واو ادعو، یای ادعونی، انت داخل استجب، کمی لکم و واو یستکبرون یای عبادتی واو سید خلونه و همین. خب نومش هم که دیگه کار کردیم، رب به کم اضافه شده، پس کم میشه ضمیر متصل بارز مجروری. ادعونی، ادعونی این صیغه امر در واقع صیغه نو هست. ادعو، ادعوا، ادعو، اون واوش میشه ضمیر متصل بارز مرفوعی و اون یا میشه ضمیر متصل بارز منصوبی. خب ببینید با حل تمرین شما دارید یه نکاتی رو متوجه میشید و اون نکات اینه: ضمائر مجروری ما قبلشون حتما باید یک اسم یا حرف جر باشه، مثل اون تمرین قبلی ازد و اخی دو تا اسم بودن که باعث جر کاف میشن، یا الیکما در همون آیه قبلی و لکما اونها ضمیر متصل بارز مجروری هن و ما قبلشون حرف جر اومده. اما ضمائر متصل منصوبی اینها به فعل متصل میشن، لذا در اتبعکما تو مثال قبلی اتبع دیگه اسم نیست، حرف جرم نیست، پس کما ضمیر مجروری نیست بلکه ضمیر منصوبیه. اینجا ادعونی، خب اون نونش که نون وقایه است، هیچی، خود ادعو که فعل امره، پس اسم و حرف جر نیست، پس اون یای ادعونی دیگه حرف در واقع ضمیر مجروری نیست بلکه ضمیر منصوبیه. از تجه فعل امر هست، صیغه هفتم، انت داخلش استتاره وجوبی داشت. خب دوباره لکم، کم چیه؟ ضمیر متصل مجروری چون حرف جر بهش داخل شده. یستکبرونه، واو یستکبرون ضمیر متصل بارز مرفوعی. عبادتی، یای عبادتی، خب یا چه یاییه؟ قطعا مجروریست. چرا؟ چون ما قبلش یه اسمی هست عبادت که اضافه شده به یا، لذا میشه ضمیر متصل مجروری. سید خلونه، واو ضمیر متصل مرفوعی و تمام. اعرب مایلی، ببینید این اعرب مایلی ها یعنی اعراب بدید. خب ببخشید خود آیه که اعراب داره؟ نه، منظور از اعراب دادن یعنی به ما بگید چرا این کلمات اعرابشون اینطوریه، به تعبیری نقش هاشون رو باید به ما بگید. خب با توجه به اینکه ما هنوز وارد اصل بحث نشدیم، یه سری مقدمات رو داریم مطرح میکنیم، لذا من نه مبتدا رو میشناسم، نه خبر را، نه فاعل را، نه نائب فاعل را، نه احکامشون رو کار کردم، نه بحث مفاعیل رو کار کردیم، نه بحث استثناء رو کار کردیم، لذا فعلا ما این تمرین رو میذاریم برای زمانی که یه بخشی رو از این مطالب خونده باشیم. خب یه نکته رو من باز هم تاکید کنم و بارها در طول دوره از بنده خواهید شنید. ببینید طلبه‌های گرامی، ما به تعبیری حالا یه مقداری امروز بخوام دقیق تر صحبت کنم، با توجه به اینکه رسالت سنگینی به عهدمون هست و اون رسالت بحث تبلیغ دین هست، ولو که در آینده شاید ما وارد دستگاه‌های مختلفی بشیم، اما نباید از این تبلیغ دین دست برداریم. خب چه ربطی داره به بحث ما؟ کاملا مربوطه. کسی در امر تبلیغ دین در واقع موفق هست که اولا دین شناس خوبی باشه، یعنی از دین معرفت بالایی داشته باشه. خب چه کسی از دین معرفت بالایی خواهد داشت؟ کسی که ابزار شناخت دین رو کامل در اختیار داشته باشه. ابزار شناخت دین همین علومی است که ماها در حوزه علمیه مشغول خواندنشون هستیم، فقه و اصول و منطق و فلسفه و امثالهم. خب خود این علوم پایه‌شون میشه صرف و نحو. یعنی اگر من لغتشناس قدرتمندی باشم و مباحث صرفی و نحوی و بلاغی رو کاملا بلد باشم، برداشت من از قرآن و از روایات بسیار فنی‌تر هست تا کسی که این مهارت رو نداره. خب همیشه گفتیم علوم ادبی خصوصا نحو که ارتباط مستقیم با نحوه صحیح خواندن عبارات و فهم عبارات داره، اینا باید کاربردی کار بشن. حالا اینکه من دلم خوش باشه که خب در صفحه 42 سه تا آیه که هیچی، دو تا آیه رو ما الان اومدیم ضمائر رو بررسی کردیم، کافیه؟ نه، کافی نیست. در یکی از جلسات عرض کردم شما که در روز قرآن میخونید، هر روز بلا استثناء، حتی اگر اون روز درس تعطیل باشه، مثلا روز جمعه است درس تعطیل بوده، خب قرآن خواندن که تعطیل نیست، درسی که میگیریم تعطیله، اما درس آموزی که تعطیل نیست. چه کار کنیم؟ همون یه صفحه قرآنی رو که میخونیم، دو صفحه قرآنی رو که میخونیم، حداقل یه خطش رو بذاریم کنار و مفصل روی اون یه خط اون مطالبی رو که خوندیم کار کنیم، همون رو که بلدیم. اون مقداری رو که بلد نیستیم، از خاطرمون رفته، مراجعه کنیم به کتاب. اینطوری است که علوم برامون ملکه میشه، اینطوری است که علوم ثابت میشه برامون. ولذا میبینیم که قدیم، حالا در گذشته این امر بیشتر اتفاق میافتاد، طلبه های قدیمی یعنی به یک معنی موفق تر بودن، که گاهی اوقات علارغمی که سنی از اینها گذشته بود، ولی میدیدیم که مطالب ادبی رو فراموش نکردن. چرا؟ به خاطری که از همون ابتدا به صورت کاربردی وارد بحث شدن. خب این تذکر رو من باز هم بارها خواهم داد، به خاطری که مهم قضیه، باید مطالب صرفی و نحوی را به صورت کاربردی کار کنیم. و اما اسم اشاره، دومین از معارف اسم اشاره است، تعریفش روی خودشه، یعنی اسمی است که توسط اون اسم شما اشاره میکنی به یه چیزی، به یه شخصی. تعریفش، اسمون مبنیون وضع لیشار بهی الى شیئن. اسم اشاره اسمی است مبنی، وضع شده برای اینکه اشاره بشود به وسیله اون اسم به یه چیزی. مثلا میگید که ذالکل کتاب، الان توسط ذالک شما اشاره میکنید به کتاب شریف قرآن. اقسام اسم اشاره، اسم اشاره به دو مدل کلی تقسیم میشه، اسم اشاره عام و اسم اشاره خاص. اسم اشاره عام اون اسم اشاره‌ای هست که به وسیله اون هم به مکان اشاره میکنیم هم به غیر مکان. مثلا وقتی گفته میشه ذا، که گاهی اوقات با هام یاد میشه هاذا، خب این هاذا گاهی اوقات اشاره به این مکان داره، گاهی اوقات اشاره به این شخص داره، که این در واقع سیاق اسماء اشاره عامه در این جدولی که در صفحه 42 هست کامل بیان شده. خب الاقسام، اسم الاشاره علی قسمین، الاول العام، اسم اشاره عام، و هو، این اسم اشاره عام اسمی است که اشاره می شود، اسم اشارته، یشار بهی الی المکان و غیره، اسم اشاره است که اشاره می شود به وسیله این اسم هم به مکان هم به غیر مکان، که در این جدول اومده اونهایی که مذکرن و اونهایی که مؤنثن، اونهایی که برای مفرد و مثنا و جمع از مذکر میان، اونهایی که برای مفرد و مثنا و جمع از مؤنث میان. زا مفرد مذکر، زانه و زینه مثنای مذکر، اولائه و اولا برای جمع مذکر، ذهی، ذی، تهی، تی، تا برای مفرد مؤنث، تانه و تینه برای مثنای مؤنث، اولائه و اولا برای جمع مؤنث. چند تا نکته در این جدول وجود داره. نکته اول، ببینید، مثناها زانه و زینه، تانه و تینه، زانه و تانه، این دوتا که با الف اومده اینها در حالت رفعی هست، زینه و تینه که با یا اومده اینها در حالت نسبی و جری هست. ضمن اینکه نکته دوم، اگر دقت کنید، جمع مذکر و جمع مؤنث اسم اشاره هاشون ثابت، یعنی مثل هم هست، بنابراین اولائه و اولا هم برای اشاره به جمع مذکر استعمال میشه هم برای اشاره به جمع مؤنث مورد استفاده قرار میگیره. خب این اسم های اشاره عام. از ثانی، صفحه 44، الخاص و اسم و اشاره یشار بهی الی المکان، فقط اسم اشاره است که اشاره میشود به وسیله اون به مکان، فقط برای مکان استعمال میشه. و هیه هنا و ثمه، هنا یعنی اینجا، ثمه یعنی آنجا. خب پاورقی رو ببینید، این هنا به سه حالت خونده میشه، پاورقی یک، به تثلیث حرکات علالها، یعنی هم هنا خونده میشه، هم هنا خونده میشه، هم هنا خونده میشه، منتها هنا مشهوره. و پاورقی دو که در رابطه با سمه باشه میگه که قد تلحق بها التاء، گاهی اوقات این سمه تا میگیره، بهش میگن تای تأنیث لفظی، همین مثلا میشه ثمته، یا با اون تای در واقع مبسوط نوشته میشه، ولی مشهورش همین ثمه است که در متن اومده. خب پس تا اینجا دو مطلب یاد گرفتیم، اسمهای اشاره مبنی هستن، برای اشاره به یه چیزی میان، دو حالت هم بیشتر ندارن، یا عمومی هن برای مکان و غیر مکان استعمال میشن، و یا خصوصی هن فقط برای مکان استعمال میشن. فلل خب یه نکته بعدی، و علم ان المشار الیه اما قریب من المتکلم او متوسط من او بعید عن، هر اسم اشاره ای مشار الیه داره. مشار الیه اون کلمه ای است که بعد از اسم اشاره میاد و در واقع همون چیزیه که ما بهش اشاره میکنیم. مثلا وقتی میگیم ذالک الکتاب، این الکتابی که بعد از ذالک ذکر شده، این میشه مشارون الیه، یعنی چیزی که مورد اشاره واقع شده. حالا این مشارون الیه یا نزدیک ماست، یا یه مقداری فاصله داره، یا دوره، و اینه بسته به عرف داره ها. یعنی عرف تشخیص میده که اون چیزی که بهش اشاره میشه نزدیکه یا متوسطه یا فاصلهش زیاد هست. بنابراین این تقسیم بندی که الان میخوایم برای اسم اشاره انجام میدیم به اعتبار مشارون الیهش هست. دقت دارید، تقسیم بندی قبلی که برای اسم اشاره انجام شد عام و خاص، ملاک تقسیم چی بود؟ ملاک تقسیم این بود که آیا این اسم اشاره عمومی هست برای مکان و غیر مکان، یا فقط برای مکان. خب کاری در واقع به دوری و نزدیکی و متوسط بودن مشارون الیه نداشتیم، اما در این تقسیم بندی که الان میخوایم انجام بدیم میگیم با توجه به این که مشارون الیه نزدیک است یا یه مقداری فاصله داره یا دور هست، اسم اشاره های خاص خودش در واقع تدوین شده و در ادبیات در علم نحو وجود داره. و علم ان المشار الیه، بدان که مشارون الیه اون چیزی که بهش اشاره میشه یا قریبه به متکلم هست، یعنی نسبت به متکلم فاصلش کم هست، یا متوسط است، منهو نسبت به متکلم متوسط حساب میشه، و یا فاصله داره و بعیده، او بعیدون ان. فلل قریبه، یعنی برای آن مشارون الیهی که قریب هست ما چه اسم اشاره هایی رو باید استفاده کنیم؟ میفرماین همه اسم اشاره هایی رو که ما تا الان گفتیم، یعنی اون جدول صفحه قبل به علاوه هنا در این صفحه خط یک، اینها اسم اشارهی هستن که برای اشاره به نزدیک استعمال میشن. ثمه رو بذارید کنار. چرا؟ ثمه فقط برای بعید میاد. بنابراین ثمه اسم اشاره ایست که دو تا خصوصیت دارد، یک فقط برای مکان میاد، دو اونم مکان بعید، دیگه ثمه برای مکان قریب استعمال نمیشه. خب فلل قریبه تستعمل و اسماء الاشارت المذکوره الا ثمه، استعمال میشود اسمهای اشاره که ذکر شد الا ثمه. چرا ثمه رو استثناء کردیم، جدا کردیم؟ فانها للبعید خاصتن، این ثمه فقط برای بعید استعمال میشه. وقت تدخل و ها التنبیه علیها حین اذن. خب ما عرض کردیم اسم اشارهایی رو که تا الان گفتیم، یعنی اونایی که در جدول صفحه قبل بود به علاوه هنا که در اینجا وجود داره، اینا برای قریب استعمال میشن، برای مشارون الیهی که نزدیک متکلم هست استفاده میشن. سمرم که گفتیم برای بعیده. خب اما به اون اسم اشارهایی که برای قریب استعمال میشن، گاهی اوقات یه ها بر سرشون اضافه میشه، بهش میگن های تنبیه، که میخوایم مخاطب رو حواسش رو جمع کنیم. پس گاهی اوقات داخل میشود های تنبیه علیها، ای ها رو برگردونید به همون اسم های اشارهی که در صفحه قبل توی جدول وجود داشت و همینطور هنای در این صفحه. عرض کردم منهای سمه، همه اشاره ها منهای سمه، اونا گاهی اوقات های تنبیه میگیرن. هینه ازن یعنی چی؟ یعنی زمانی که برای زمان برای در واقع قریب استعمال میشن. لذا صفحه قبل رو بیارید. اون جدول چی داشت؟ زا داشت. ای رو با ها بگید میشه ها زا، همینطور زانه و زینه میشه هازانه و هازینه، اولا چی میشه؟ میشه ها اولا. یا توی مثلا مؤنثا میگید ذهی، ها بیارید میشه هازهی و همینطور. بنابراین در این صفحه 44 اون موارد قبلی با ها ذکر شده، هازا، هازانه، هازینه، هازهی، هازی، هاتانه، هاتینه، ها اولای و ها اولا. یا در رابطه با این اسم اشاره خاص که فقط برای مکان می اومد که هنا باشه، میگید ها هنا، که در خطبه‌ای که حضرت سیدالشهدا علیه السلام در روز دوم محرم که وارد صحرای کربلا میشن، اونجا حضرت فرمودن ها هنا منا خرکابنا، ها هنا مقتل ابنائنا، ها هنا مذبح و اطفالنا و الاخر. از هاهونا حضرت استفاده می کردن. خب از خواهی می کنم این آیه رو بینید، رب بجعل هاذا بلدن آمنا، ها ذا های تنبیه با ذایی که برای غریب استعمال شده، هاهونا قاعدون یعنی اینجا نشستن. خب بنابراین اسم هایی که در جدول صفحه، اسم اشاره هایی که در صفحه قبل بیان شد توی اون کادر، به علاوه هنایی که در این صفحه بیان شد، اینها اسم های اشاره غریب هستند که گاهی خود باها تکرار میشن. اما متوسط این چیه داستانش؟ اسم اشاره متوسط اگر همون اسم اشاره های قبلی رو که در صفحه قبل مطرح شد شما به آخرشون کاف خطاب متصل کنید، اسم اشاره متوسط در واقع درست میشه. مثل زا، زاکه، زانه، زانکه، زینه، زینکه تا آخر که میگه اولائکه و اولاکه، یا در رابطه با هنا میگید هناکه. خب پس هر جایی که ما اسم اشارمون رو با کاف خطاب بیاریم، در این صورت این اسم اشاره دلالت بر این دارد که مشارون الی فاصلش یه مقداری در واقع با متکلم بیشتر شده، ولی خیلی هم دور نیست. مثل فذانک برهانان من ربک. اما ولل بعید، خب اسم اشاره بعید رو چطوری تولید کنیم؟ اسم اشاره بعید کافیه شما قبل از اون کاف خطابی که در اسمهای اشاره متوسط می اومد، قبل از اون کاف یک لام اضافه کنید. مثلا در زاکه میگید ذالکه. البته اسم اشاره های بعید یه تفصیلی دارن. چرا؟ چون مثناهاشون یعنی زانه و زینه و تانه و تینه یه تفاوت کوچولو دارن، پاراگراف بعدی خواهیم گفت. همینطور اولا اونم توضیح خواهیم داد. پس اگر بخوایم اسم اشاره بعید رو تولید کنیم، غیر از مثناها و غیر از اون اولا، کافیه یک لام به علاوه کاف خطاب بیاریم. عرض کردم مثلا تا میشه تالکه، بعد میشه تلکه، یا زا میشه زالکه و همینطور. خب مثنات قضیهش جداست، پاراگراف بعدی میاد، اولا هم پاراگراف بعدی میاد. عبارت ببینید، ولل بعید تلحق بها اللام و ایزن قبل کاف الخطاب الا المثنا و اولا بالمد. بخونید ها، چون برای جمع دو مدل داشتیم، اولا بالمد یعنی الف مدی داشت و اولا به در واقع قصر یعنی الف مدی. بنابراین چی میگه؟ میگه للمتوسط تلحق به اواخرها کافل، بله عذر میخوام، وللبعید تلحق به ها اللام و ایزن قبل کافل خطاب الا المثنا و اولاء بالمد فیقال و ذالکه هنالکه الى آخر. خب آیه قرآن ذالکه الکتاب و ذالکه شاهد مثالی، ببینید هم لام گرفته هم کاف. خب اونی که شما اومدید مثناها رو استثناء کردید، یعنی ذانه و ذینه چی میشه داستانش، تانه و تینه رو چیکار کنیم، یا اولا بالمد رو استثناء کردید، اون چطوری برای بعید استعمال بشه اینجا توضیح میدن. و اما المثنا فیلحق بهی الکاف و تشدد نونه، کاف میاد ولی این ذانه اگر بخواد لام بگیره خواندنش مشکل میشه، ذان لکه، درسته؟ لذا گفتن شما اون نونشو مشدد کن، مثل اینکه شما انگار به جایی که لام اضافه کنی یه نون اضافه کردی، میشه ذان نکه یا تان نکه یا زین نکه یا تین نکه. بنابراین فرمود که و اما المثنا در رابطه با مثناها ملحق میشود به اون مثنا کاف و مشدد میشود نون خود اون اسم اشاره. اما در رابطه با اولا، اولا هم برای متوسط استعمال میشه هم برای بعید استعمال میشه. دو هچیه تستعمل و لل بعید کما تستعمل و لل متوسط، به این معنا که همونطوری که شما اولا رو برای متوسط به کار می بردید با کاف می اومد، اینجا هم اگر بخواید در واقع اون رو استعمال کنید همینطور فقط با کاف میاد، دیگه خبری از بفرمایید که لام نیست. مثلا میگفتید اولا اکه، اینجا میگید اولا اکه، فرقی نمی کنه. دیگه نمیگیم اولا لکه، اولا لکه در کار نیست، لامی در کار نیست. پس چی شد؟ مثناها به جای در واقع اون لام نونشون مشدد میشه. اولا ا به جایی که لام بگیرد همون کاف کافیشه، یعنی اولا لکه نمیگید، اولا اکه، اولا که، اولا اکه میگید، بله. و اما سایر موارد همشون لام میگرفتن، مثل زالکه و تلکه و اینها. در رابطه با هنا میگه که قد تشدد و نونها للبعید، البته نه همیشه، یعنی شما هم هنالکه دارید برای بعید که لام گرفته، گاهی قد نونش مشدد میشه، میشه هننا هننا هننا. چرا سه وجه؟ چون گفتیم در اون بالا که این در خط اول که اگر خاطرتون باشه همین صفحه گفتیم اسم اشاره یشار بهی الی المکان فقط وهی هنا و ثم. بعد در رابطه با این هنا پاورقی گفتیم که اون هاش سه حالت خونده میشه، هنا هنا هنا. حالا اگر همینجا نونش رو مشدد کنید بشه هنا و هنا یا هنا، این برای بعید هم استعمال میشه. خب من چون مباحث یه مقداری ظریف‌تر شد یک جنبندی داشته باشین. ببینید اسم‌های اشاره تعریفش این بود، اسم‌هایی هستن که برای اشاره کردن به یه چیزی میان دیگه، که در فارسی هم داریم، میگیم این، آن، اینها، آنها، در هر زبانی هست. یا مثلا در انگلیسی میگفتید دیس، دت، دیز، دوز، اینها. اقسام اسم اشاره هم که در یه تقسیم‌بندی کلی یا اسم اشاره عام بودن که توسط این اسم اشاره ها هم به مکان اشاره می کردیم هم به غیر مکان، که تو جدول صفحه 43 بیان شد. و اما دو تا از اسم اشاره ها فقط برای مکان استعمال می شن، یکی هنا هست، یکی هم ثمه. بعد در تقسیم بندی دوم عرض کردیم خب این اسم اشاره که تا الان گفتیم اینها اگر بخوان برای مشارون الیه قریب استعمال بشن بدون این که شما بهشون کاف یا لام اضافه کنید استعمال میشه، مثل همین زا و زانه و زینه، البته گاهی قد با های تنبیه میان، واجب نیست، گاهی قد میتونه بیاد میتونه نیاد، اگه بخواد کلامتون رو تأکید کنید با های تنبیه میاد. برای متوسط کاف خطاب اضافه میشه، زا میشه زاکه، زانه میشه زانکه و هاکزا. برای بعید تفصیل داشت، مثل حالت قریب و متوسط همشون رو با یه چوب نمیروندیم، نه، میگفتیم در مثناها لام میاد دیگه، ببخشید در مثناها به جای لام اون نون مشدد میشه، نمیگید زان لکه، میگید زان نکه. در اولائه، اولائه برای بعید و متوسط مثل هم هست، یعنی فقط کاف میاد، اما سایر موارد علاوه بر کاف لام میگیرن، میشد مثلا زا لکه یا تی نکه که در کتاب اینها مفصل ذکر شد. تا اول تنبیهات انشالله که موفق و معید و پایدار باشید. شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، تعجیل در امر ظهور صلوات فت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد.